حق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة. منظور از آیات چی هست؟ الله می فرماید ما برای اونها کتابی آوردیم. جئناهم بكتاب، کتابی که فصلناه على علم، ما بر علم، بر اساس علم، بر اساس دلیل. اینجا توضیح دادیم شما هر چی که دلیلش را میخواهید در قرآن هست. دلیل وجود خدا، الله عزوجل دلائل مختلف ذکر میکنه. دلیل برای یگانگی خدا و یکتا پرستی، همه دلائل در قرآن است. چرا به طرف داستان ها میرید؟ بیاییم به دنبال دلیل. شما در باره ثبوت قیامت هرچی دلیل میخواید، الله تعالی انواع دلیل تو قرآن بیان میفرماید. لذا میفرماید ما کتابی فرستادیم، بیان کردیم، جئناهم، کتابی آوردیم که فصلناه علی علم، همه چیز را بر اساس علم، یعنی بر اساس دلیل توضیح دادیم. هدن و رحمه، کتابی که هدایت و رحمت است. اگر کسی میخواهد هدایت بیابد، هم این کتاب و هر کسی میخواهد رحمت خدا بر او سرازیر بشه، بر این کتاب عمل کند. اما هدایت و رحمت از لقوم یؤمنون، مستفیدین از آیات اینا هستند، برای قومی که ایمان بیاورند. هل ينظرون الا تأویله، بعد از اینکه الله تعالی این همه واقعات را و تصویرهای زیبا و قشنگی از آخرت بیان فرمود، از مکالمه بهشتی ها، از مکالمه اعرافی ها، از مکالمه جهنمی ها، گویی انسان اونجا هست. اما بعضی ها باور ندارند، اینا را تمسخر می کردند، می گفتند اینا گمان است، اینا تخمین است، اینا فکره. الله می فرمه هل ينظرون الا تأویله، این تخویف اخروی هست. این منکران، مشرکان منتظر نیستن مگر منتظر تأویل آن، یعنی وقوع قیامت هستند. اما اگر منتظر وقوع و اتفاق قیامت هستند، قیامت که اتفاق بیفته اون روز توبه فایده ای نداره. یوم یأتی تأویله، روزی که می آید تأویل آن، یعنی محقق میشه، قیامت برپا میشه. یقول الذین نسوه من قبل، میگویند کسانی که قیامت را فراموش کردن قبلا در دنیا، اونجا وقتی که قیامت را ببینن بیادشون میآید، قد جاءت رسل ربنا بالحق، آنجا اعتراف میکنند که فرستادگان رب ما بحق آمدند. اونجا در دنیا هرچی گفتن راست گفتند. الان چی میخواهید؟ دو تا خواسته مطرح میکنند. خواسته اول اینه که آیا کسانی هستن که برای ما شفاعت کنند، سفارش کنند، پارتی ما باشه، ما در دنیا برای اونها خیرات کشتیم، صدقه دادیم، به نام اونها ندا کردیم، فریاد زدیم، اونها هستن بیان شفاعت ما را بکنند؟ شفاعت که اونجا خبری نیست، سفارشی نیست، این نوع سفارشی که اینا میخواهند. دوم، اونرد، یا ممکن است ما را به دنیا برگردان، ما از اونجا بازی از سر نو دوباره شروع میکنیم، عمل میکنیم، دیگه اشتباه نمیکنیم. الله میفرماید دیگه همه این تمناها، این آرزوها پوچ، فایده ای نداره. فهل لنا من شفعاء، آیا برای ما شفیعانی هستن، سفارش کنندگانی هستن، که فیشفعوا لنا، برای ما شفاعت بکنن. این استفهام را میگیم استفهام طلبی، یعنی اونها گویا می طلبند، می خواهیم کسی که بیا سفارش ما را بکند. او نردو، یا اینکه برگردانده بشیم به دنیا، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، ما عمل بکنیم غیر از آنچه که در دنیا عمل می کردیم. در دنیا شرک می کردیم، بدعت می کردیم، فسق می کردیم، بی نمازی و بی حیائی، تمام مفاسد. الان دیگه نمی کنیم، برعکس اون عمل می کنیم. الله می فرماید قد خسروا انفسهم و ضل عنهم ما كانوا يفترون. الله می فرماید این انسان ها در خساره و در ضرر و زیان انداختن خودشون را، نفسشون را، خودشون را، برای همیشه در جهنم میمانند این بیچاره ها. و ضل عنهم ما كانوا يفترون، آنچه که افترا گفتن در دنیا بر خدا اون گم شد. در دنیا چه افترایی بود؟ افترا شرک، شریکانی را برای خدا شریک قرار میدادند. الله میفرماید الان اون شریکان گم شدند، اثری از اونها نیست، هیچ کس یارای این را ندارد، توان این را ندارد که بیاید و حتی سفارش بکند. اونجا همه، حتی انبیا، سکوت. همه انبیا، مردم میرن به انبیا میگن که شما پیش خدا بگید که حساب و کتاب شروع بشه، انبیا میگه کار ما نیست. همه سکوت، همه وحشت زده. داستان شفاعت کبرا در احادیث آمده بسیار مفصل است، تا اینکه از آدم میان پیش ابراهیم، از نوح ابراهیم، از ابراهیم موسی، عیسی، همه انبیا آخر به محمد صلی الله علیه و سلم میرسند. لذا رسول الله میگه اون جایگاه را خدا به من میده، اونجا به سجده میفتم، کلماتی میگویم که الان نمیدونم چی میگم، اونجا الله بر زبانم میاره کلماتی که لابد درباره عظمت خدا، بزرگی خدا هستند. الله عز و جل شفاعت رسول الله را میپذیرد و حساب و کتاب شروع میشه، بلا تکلیفی تمام میشه. لذا اونجا دیگه کار معبودان اینها نیست. و ضل عنهم ما كانوا يفترون. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض. و ببینید بعد از مکالمه بهشتی ها، اعرافی ها، جهنمی ها، ما از این جریانات متوجه شدیم که چه چیزی انسان را به بهشت میبرد و چه چیزی انسان را به جهنم میبرد. شرک انسان را به جهنم میبرد، توحید و یکتا پرستی و خدا پرستی انسان را به بهشت میبرد، و اعمال نیک و اعمال صالحه. الان در این رکوع الله عز و جل دلائل توحید را بیان میفرماید. این دلائل توحید باید در دل ما بنشیند و یقین کنیم که هیچ هستی، نه نبی، نه ولی، نه امامی، نه فرشته، نه جنی، نه انسی، با در کارهای خدا، در اموری که خدای عزوجل دارد تصرف ندارد، شرکت ندارد. همه قدرت‌های بزرگ را الله به تنهایی انجام داده، کارهای بزرگ را، لذا همه دست او هست. الله می فرماید ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض. بدون شک رب شما الله هست، آن ذاتی که آفرید آسمان ها و زمین را، فی ستت ایام، در ظرف 6 روز. این ما بحث علمیش را برای طلاب عرض کردیم. خلاصش اینه که الله با یک کلمه کن میتوند پیدا بکند، اما الله عز و جل تدریجا میخواد تدریج و آهستگی و تمانینت را به بندگان خودش یاد بده و اینکه دنیا دار اسباب است، همه چیز بر اسباب. ثم استوى على العرش، سپس الله عز و جل بر عرش مستوی شد. بر عرش مستوی شد از آیات متشابهات است. معنای لفظیش است که بر عرش نشست. بعضی ها میگن کنایه از تاج و تخت و پادشاهی است، یعنی مطلقا الله عز و جل حکم میراند، هرچی که بخواهد دستور میدهد. یغشی اللیل النهار، بعضی از کارهایی که خدا انجام میده از امور تکوینی تحت پوشش میده لیل را به وسیله نهار، یعنی شب هست روز میاد، روز هست شب میاد، هم دیگر را. یطلبه حثیثا، دنبالش افتاده تند تند، گویا طوری الله تعالی تنظیم کرده که شب و روز دنبال هم دیگه افتادن، شب میره روز میاد، روز میره شب میاد، اینا فقط دور میزنند. منافع شب و روز را میدونیم، اگر نمیدونی فکر بکنیم. اگر همه شب بود، الله این سوالات را در قرآن فرموده، قل ارائیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامه، اگر تا قیامت شب بود چیکار میکردیم؟ اگر تا قیامت همیشه روز بود بعد چیکار میکردیم؟ چه منافع و خیری در شب است، چه منافع و خیری در روز است. وقتی که روز میشه انسان احساس نیاز میکنه به روز، وقتی که نیازش تمام میشه الله شب را میاره. لذا الله میفرماید یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثا، حثیث یعنی تون تون، دوان دوان دنبالش افتاده. و الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره، خورشید ماه ستاره همه مسخر هستند، همه تابع امر رب العالمین هستند، هر چی که خدا بگه. لذا الله از این قدرت ها استدلال میگیرد، الا له الخلق والامر، الا یعنی آگاه باش، خبردار، گوش هایت را باز کن، له الخلق فقط و فقط برای الله است، خلق یعنی خالق تنها اوست، والامر تنها امر هم به دست او هست، همه امور کوچک و بزرگ، باران میخواهی هم از او بخواه، فرزند اولاد میخواهی از او بخواه، در تجارتت برکت میخواهی هم از او بخواه، رزق و نان میخواهی، هر چی میخواهی از او بخواه، چون امر امور در اختیار او هست. تبارک الله رب العالمین، با برکت است الله، آن ذاتی که رب تمام جهانیان است، همه برکات هم به دست او. بعضی مردم شرک فی البرکت میکنن، برکت را از دیگران میدانند، اینم شرک است. برکت به دست دیگران نیست، برکات به دست الله است. هر چیز را بعضی خاکی برمیدارن میگه این برکت است، خاک میخورن، خاک که حرام است، برکات تو خاک نیست، تو دیوارها نیست، تو درخت نیست، تو سنگ نیست، برکات را الله عز و جل میدهد. لذا الله میفرماید تبارک الله، با برکت هست و برکات از طرف او هست، اون ذاتی که رب همه جهانیان است. خب این صفات خدا را ما خواندیم، خالق او هست، امور به دست او هست، برکت دهنده او هست، رب العالمین او هست، شمس و قمر و نجوم همه در اختیار او، شب روز را او میبرد میارد. وظیفه ما چیه در قبال او؟ وقتی که چنین ذات قدرتمند مقتدر است، ادعوا ربکم تضرعا و خفیا، شما ربتان را بخوانید. در دعا دو تا از آداب دعا اینجا بیان شده، آداب زیادی دارد ولی این آداب مهم هستند. یکی که در دعا تضرع باشد، عاجزی باشد. رسول مکرم صلی الله علیه و سلم فرمود هرگاه دعا میکنی، هر وقتی که دعا میکنی گریه کن، که الله گریه را، عاجزی را دوست داره. اگر گریه نمیاد، به شکل گریه کنندگان خودت را در بیار، همون عجز را، فروتنی را اختیار کن. پس الله می فرمای اولی تضرعا، جلوی ربت تضرع کن، فروتنی از خود نشان بده، و خفیه آهسته دعا کن، چونکه الله دعای آهسته را می شنود. انه لا يحب المعتدين، همانا الله متجاوزین را دوست ندارد. متجاوز کیه؟ بی بحث دعا است. متجاوز اونه که از غیر خدا میخواهد، معتد اون است که از غیر خدا طلب میکند، یا فلان و یا فلان میگه منو کمک کن. الله میفرماید انه لا يحب المعتدين، بدون شک الله معتدین را، کسانی که تجاوز میکنند، دوست ندارد. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. الله میفرماید در زمین فساد نکن. بزرگترین فساد شرک. اینجا تفسیر مدارک نوشته لا تفسدوا بالشرک بعد التوحید، بعد از اینکه خداوند یک تا پرستی را به تو یاد داد، دیگه شرک نکن، شرک نکن در زمین، بعد اصلاح زمین، بعد از اینکه خدا زمین را، همه اهل زمین را موحد قرار داد، چرا شما شرک را و بازار شرک را گرم کردید؟ ودعوه خوفا و طمعا، دو تا دیگر از آداب دعا. ودعوه خوفا و طمعا، خدا را بخوانید هم خوف داشته باشید هم طمع. الایمان بین الخوف و الرجاء، ایمان بین خوف و امید است، بین خوف و امید. معنیش اینه که ایمان طوری باشه که از خدا خیلی بترس و به خدا هم خیلی امیدوار باش، به خدا هم خیلی. همونطور که معروف است، مثالی هست، مقوله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه که من اینقدر میترسم که اگر در قیامت اعلام بشه همه برن به طرف بهشت، فقط یک جهنمی هست، عمر میترسد که اون یکی من نباشم، و هم اینقدر طمع دارم، امیدوارم که بگن همه برن به سوی جهنم، فقط یک بهشتی هست. میگه عمر امیدوار است که اون من باشم، امید دارم. لذا الله هم همینه میگه که خدا را وقتی که میخوانی، دعا میکنی، هم بترس از اینکه دعایت اجابت نشه، هم طمعگار باش، امیدوار باش. تنها خوف هم انسان را ناامید میکند، تنها طمع هم انسان را، انسان دلجم میشه، انسان دست از عمل میکشد. ان رحمت الله قریب من المحسنین، این علت است، علت اینه که همانا رحمت الله نزدیک است از مخلصین، اونایی که فقط خدا را میخوانند. الان رحمت خدا که قریب است، این ما را امیدوار میکنه، اما معلوم نیست ما اون شرایط محسنین و مخلصین را داریم یا نداریم. اینجا جای خوف است، جای خطر است، باید بترسیم. و هو الذی یرسل الرياح، باز هم از قدرت‌های خودش الله می‌فرماید. الله آن ذاتی هست که یرسل الرياح، بادها را می‌فرستد، بشرم بین یدی رحمته، بادها که مژده‌دهنده هستند پیشا پیش رحمت خدا را، جلوتر از خود رحمت خدا را مژده می‌دهند. بعد نسیم بهاری که می‌وزد خوشحال می‌شیم، می‌گیم بوی باران می‌آید. حتى اذا اقلت سحابا ثقالا، حتى وقتی که حمل میکند ابر سنگینی را، ابر سنگینی را باد حمل میکند، ابر سنگین، ابر باردار، ابر پرباران، سقناه لبلد میت، الله میفرماید این ماییم که سوق میدیم، میبریم این ابر را به سوی سرزمین مرده. یک جایی میبینی زمین مرده هست، سوخته هست، خشک شده هست. فانزلنا به الماء، ماییم که نازل میکنیم به وسیله اون ابر، به وسیله ابر، ابر نازل میکنیم. اخرجنا به من کل الثمرات، از هر نوع میوه در اون زمین ما بیرون میکنیم. هر نوع میوه هست، میوه هم گیاه هست هم بوته هست هم میوه هست. کذالک نخرج الموتا لعلکم تذکرون. جمله معترضه برای ثبوت قیامت. الله می فرماید ما این گونه مرده ها را زنده می کنیم، از قبرها بیرون می کنیم. ببین خدای یک نمونه ای هست، قیاسی هست. خدایی که زمین مرده را زنده می کند، زمینی که شما یک ماه پیش دیدید هیچ اثری از حیات نبود، یک بوته سبز هم نبود، اما بعد از مدتی خدا باران داده چمنی درست شده، چمن سبزی درست شده، فرش سبزی، همه گلها، گیاهان، درختها. خب این زمین مرده را کی زنده کرد؟ آیا به این قیاس نمی کنی که اون خدا که این را زنده کرد انسان مرده را هم زنده می کند؟ کذالک نخرج الموتا، این گونه ما مرده ها را بیرون می کنیم. لعلکم تذکرون، شاید شما پند بگیرید. اما کی هست که پند بگیره؟ الله می فرماید برای پند گرفتن ما مثالی بیان می فرماید. الله می فرماید وقتی که این باران می آید چند نوع زمین هست. زمین اقسامش زیاد است، اما ما به دو قسم اگر تقسیم بکنیم، یک زمین، زمین خوب، مرغوب، حاصل خیز. این زمین میبینیم که هر نوع گل و گیاه از او میروید. زمین خشک تبدیل به گلستان میشود. اما یک زمین، زمین شورزار هست. این زمین شورزار وقتی که بر اون باران بیاید چیزی میروید؟ نه خیر. گاهی وقتا یک سری علفهایی، هرزهی یا بوتهایی که درد نمیخورند شاید، ولی هیچ چیزی نمی روید. الان قلب شما انسان ها این گونه هست. باران رحمت همین قرآن است که می بارد. پذیرش شما انسان چه اندازه قلبش را آماده می کند برای پذیرش احکام خدا، برای باور کردن، برای ایمان، برای اعتقاد، برای عمل. هر چی بیشتر باشد او همون زمین حاصل خیز است، همون زمین نتیجه بخش است. بعضی قلب ها هستن متاسفانه هر چی که میخوانید، ما به جای خود محمد و رسول الله صلی الله علیه وسلم بر اونها میخواند، مثل قلب ابو لهب و ابو جهل. این قلب همون شورزار است، هیچی نمیروید، هیچی باور نمی کند. لذا الله می فرماید والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه. سرزمین پاکیزه، سرزمین پاک، سرزمین محصولدار، یخرج نباته باذن ربه، بیرون می شود نباتش، بیرون می شود سبزیجاتش، الافزارش به اذن رب، به اذن پروردگار و به توفیق پروردگار. والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اما اون زمینی که خبیث باشد یعنی خراب باشد، اونی که خراب باشد، لا یخرج بیرون نمی کند الا، بیرون نمی شود مگر ناقص، یعنی چیز ناقصی، درد نخوری. قال ابن عباس رضی الله تعالی عنه، ابن عباس می فرماید هذا مثل ضربه الله تعالی للمؤمن، این مثالی هست که خداوند برای مؤمن ذکر می کند. یقول هو طیب و عمله طیب، مؤمن خودش پاکیزه هست، عملش هم پاکیزه هست، عملش هم پاکه. همونطور که زمین حاصلدار چه چیزهای پاک و خوشرنگی شما میبینید، مؤمن باید از وجودش این گونه پاک تراوت بکند. عمل خوب، اخلاق خوب، رفتار خوب، برخورد خوب، همه خوبی ها در وجودش باشد. این هست که فرمود که هو طیب و عمله طیب، کما ان البلد طیب ثمره طیب. سرزمین پاکیزه، سرزمین دارای شرایط، نتیجهش هم نتیجه خوبی هست. اما مثال کافر، ثم ضرب مثل الكافر كالبلد الصبخه المالحه، سپس مثال کافر را بیان کرد مثل یک زمین بی حاصل شورزار که هیچ فایده توش نیست، شورزار هست. التي خرجت منها البركه، اون زمینی که برکت تو این زمین نیست، خارج شده از این زمین. فالکافر خبیث و عمله خبیث، کافر پس خودش هم خبیث، عملش هم خبیث. آیات الهی را که درک نمی کند پس میده، رد می کند. از وجودش چی خارج میشه؟ کفر، شرک، فساد، زنا، شراب، میخواری، قمار، هر چی که صفات بد هستند. این صفات، صفات کافر هستند، نباید در وجود مسلمان باشد. اما مسلمان وقتی که زمین قلبش مقداری با چالش مواجه هست، مقداری با مشکل مواجه هست، این هم میبینیم اعمال بد ازش سر میزند، فساد میبینیم انجام میده، زنا میکند، قتل میکند. این مسلمان نیاز دارد که اون زمین قلب خودش را اصلاح بکند، نیاز به کود دارد، نیاز به ترمیم دارد، نیاز به اصلاح دارد. پیش متخصصان بره، پیش اهل فن بره و اصلاحش بکند، تا اینکه قلبش اصلاح بشه، قالبش هم اصلاح بشه، عملش هم اصلاح میشه. لذا الله عز و جل می فرمه این مثال شماست، کذالک نصرف الآیات، این گونه ما آیات را میگردانیم، آیات را برای شما بیان میکنیم. لقومی یشکرون، برای قومی که شاکر باشند، سپاسگزار باشند.
بعد از نقل مکالمه و سخن اصحاب اعراف، اصحاب الجنه، اصحاب النار، و بعد از اینکه الله تعالی دلائل اثبات توحید را در قالب دلائل عقلی بیان فرمود، خلق آسمان ها و زمین، شب و روز، ماه و خورشید، ستاره ها، ابرها، باران، سرسبزی، آبادی زمین، اینها تمام دلائل قدرت الله هستند و دلائل توحید پروردگار هستند. حال در ادامه برای اثبات این موضوع، برای اثبات توحید، به چندین داستان از انبیاء گذشته و از واقعات پیامبران گذشته الله عز و جل اشاره می فرماید و ذکر می فرماید. خدمت شما عرض کنم که واقعات انبیاء گذشته و داستانهایی از پیغمبران که در قرآن مجید می آید، چند فایده در اینها هست. اولا این نکته را عرض کنم که اینها منظور از بیان کردن اینها داستان سرایی نیست که ما با داستان و قصه اونها سرگرم بشیم، بلکه منظور از بیان اینها موعظه هست، پند هست، اندرز هست. نتیجه‌ای که از داستان گرفته میشه، اون نتیجه خیلی مهم است. به همین خاطر خدای عزوجل در قرآن داستانها را مفصل بیان نکرده، کوتاه بیان کرده. بغیر از داستان یوسف که مقداری مفصل هست، بقیه داستانها همون منظور و هدف مقصودی که گرفته میشه، دیگه به جزئیات نمیپردازه که کجا بود، چی بود، چه شد، به اینها قرآن نمیپردازه، چون هدف قرآن داستانگویی نیست. اما اینکه واقعات و داستانهای گذشته را در قرآن الله تعالی ذکر می فرماید چند فایده هست. یک، اینها دلیل هستند برای حقانیت پیامبر عظیم الشأن. چرا؟ چون که پیامبری که به مکتب نرفته، درس نخوانده، خواندن کتاب بلد نیست، حتی نوشتن هم بلد نیست، این پیامبر که در محیط مکه زندگی میکرده و از مکه خارج هم نشده، این پیامبر از تمام اقوام گذشته، از انبیاء دور و نزدیک، با جزئیات وقتی که تعریف میکند و بیان میکند، حتی جزئیاتی را بیان میکند که برای مسیحیان و یهودیان هم مبهم است. اونها نمی دونستن که جریان اعدام عیسی مثلا چی شد. بعضی می گفتن اعدام شد، بعدن خدا زندهش کرد به آسمان برد، بعضی گفتن نشد. اون حقائق را این پیامبر بیان می کند. خیلی چیزها که مبهم هستن این پیامبر بیان می کند. خب اینها همه از زبان یک نبی امی ناخوان به مکتب نرفته دلیل هست بر این که این پیامبر پیامبر به حق خداست. دو، برای توحید و اثبات توحید الله عزوجل از این داستانها نقل می فرماید، دلیل می گیرد که نه محمد صلی الله علیه و سلم بلکه همه انبیا، حضرت نوح، حضرت هود، حضرت صالح، همه انبیا به خاطر همین موضوع فرستاده شدند. سوم، اینها تسلی هستند برای پیغمبر که ای پیغمبر محبوب خدا، اگر مخاطبین شما، اگر کفار مکه، قریش مکه نمیپذیرند، قبول نمیکنند، جای نگرانی نیست، انبیاء گذشته هم آمدند، اکثریت قوم قبول نکردند، لذا شما حزین نباشید، شما غمگین نباشید. بس بیان این داستان ها، این همه نکات و حکمت های دیگری که شاید بعضی ما به اونها نرسیدیم، برای بیان این هست. اولین داستانی که اینجا الله تعریف میکنه، در اینجا فعلا پنج تا واقعه و داستان از پنج پیغمبر الله پشت سر هم بیان میکنه. اول از حضرت نوح علیه السلام، بعد از سیدنا آدم علیه السلام، اولین رسولی که رسالت داده شد حضرت نوح است. دیگه شاید پیامبرانی بودند که اونها رسالت نداشتند، نبوت داشتند. صبح عرض کردیم نبوت یعنی این که بر شریعت پیغمبر گذشته عمل می کند. نام حضرت شیس را که یکی از فرزندان آدم بعضی گفتند، حضرت ادریس هست که درباره ایشون اختلاف هست، بعضی میگن قبل از نوح بوده، بعضی میگن بعد از نوح بوده، اما اولین پیغمبر که بر علیه شرک و بت پرستی تعیین شد سیدنا نوح علیه السلام هست. و سیدنا نوح علیه السلام فلسفه فرستادنش این بود که در زمان ایشان و قبل از ایشان چند تا انسانهای صالح بودند، انسانهای نیک بودند، که در سورهی که نام سوره هم نوح است، در اون سوره نام اونها آمده ود، سواع، یغوث، یعوق، نسر. اینا فوت کردند. اینا که فوت کردند، مردم یکی بعد از دیگری، گاهی از میان ما بزرگان می روند، تا سالهای سال ما افسوس میخوریم، به نیکی از اونها یاد میکنیم، اما ما در شریعت ما همین دستور را داریم که در حق اونها دعای خیر بکنیم، برای اونها دعای رفع درجات بکنیم. لذا صالحینی که از میان اونها رفتند خیلی اونها را نگران کرد که پنج نفر از بهترین ها رفتند. اینجا بود که پیغمبری چون نبود، میدان را خالی دید ابلیس، آمد و این قوم را فریب داد، گفت که اینها که همیشه در معبد بودند، در عبادت خانه بودند، شما اونجا اینها را می دیدید، لذا الان به جای اونها شما تصویر و مجسمه و عکس اونها را بکشید، اونجا بگذارید. و همیشه عبادت شما در کنار اونها لطف و لذت داشت. الان که اونها نیستند، مجسمهشون در کنار مجسمهشون خدا را عبادت کنید، گویا اونها هستند. از این طریق وارد شد. اینها دیگه تصویر اون بزرگان را کشیدند، مجسمهشون را درست کردند، گذاشتند در عبادت خانه ها و در کنار اونها خدا را عبادت می کردند. اما رفته رفته برای نسل های بعدی اینگونه فهماند شیطان که بزرگان شما، پدران شما خود اینها را پرستش می کردند، لذا پرستش خود صالحین شروع شد. پس ببینید پرستش صالحین بود، پرستش اولیاء الله بود. این بتی که درست کرده بودن، مجسمه‌ای که درست کرده بودن، نمادی بود از اون صالح. پس اینکه ما همیشه میگوییم که گذشتگان انبیاء را، اولیاء را، صالحین را میپرستیدند، هدف اونها از پرستش بت خود بت نبود، بلکه بت را یادآور او میدانستند، نماد او میدانستند و بت را پرستش میکنند. چنانچه انسان ها، خیلی از انسان ها هستند که نماد انسان ها را به عنوان یادگار به اونها احترام میگذارند. یکی هست مثلا، یکی از بزرگان بر روی صندلی نشسته، الان اون صندلی نمادش هست. یکی هست مثلا بر روی سنگی نشسته. در قرآن درباره لات آمده، لات یکی از بتان است. افرائیتم اللات والعزا، لات روی یک سنگی نشسته بود و روی اون سنگ همیشه سویق و ستول غاتی میکرد، با آب به حاجی ها میداد. بعدن که اون مرد، مردم اون سنگ را که نماد سخاوت لات بود او را پرستش میکردند، او را تعظیم میکردند. لذا چه سنگ را، چه درختی که نماد یکی از بزرگان است، چه قبری که نمادش است که در اون قبر دفن شده و اون خودش اگر واقعا از اولیای خدا بوده به بهشت رفته، به عالم برزخ رفته، پیش خدا رفته، در ناز و نعمت است. لذا مردم می آیند او را تعظیم می کنند. لذا به این صورت بت پرستی شروع شد. الله عز و جل پیامبر عظیم الشأنش نوح علیه السلام را فرستاد. نوح علیه السلام آمد، مردم را به سوی یکتا پرستی، به سوی عبادت خدای یگانه دعوت داد. ببینی همه انبیا دعوتشون همین بود. الله می فرماید لقد ارسلنا نوحا الى قومه، همانا ما فرستادیم نوح را به سوی قومش. فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. نوح به قوم گفت ای قوم فقط و فقط الله را عبادت کنید، ما لکم من اله غیره، نیست برای شما هیچ معبودی بغیر از الله، کسی که لایق عبادت و پرستش شما باشد، لذا او را عبادت کنید. و در این حال قوم را بیم داد، قوم را ترسوند. چه گفت؟ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، همانا من میترسم بر شما از عذابی، از عذاب روزی بس بزرگ. در صورت مداومت بر شرک از عذابی بزرگ میترسم. سنت الله است که وقتی که انسانها تمرد و سرکشی بکنند اونها را به عذاب گرفتار میکنند، من از عذاب بزرگ میترسم. قال الملأ من قومه، این عناد قوم است. قوم به جای اینکه انابت نشان بده و تسلیم بشه سرکشی کرد. اما اینجا هست قال الملأ من قومه. ملأ میگویند اشراف را، سرداران را، گردن کشان را. همیشه در تاریخ انبیا ثابت است که اون انسانهایی که احساس میکنند قدرتشون کاسته میشه، قدرتمندان، سرداران، حاکمان، اونهایی که مردم را به بندگی و به بردگی گرفتند، اونهایی که مردم آله دستشون هستند، اونها چیکار کردند؟ اونها اول مخالفت را شروع کردند. قال الملأ من قومه، ملأ گفت، اشراف و درباریان حکومت گفتند از قوم نوح، انا لنراک فی ضلال مبین. قدرت خدا، خودش گمراه است، پیامبری که بر حق است برعکس میبیند. انسان وقتی که به گمراهی قرار بگیرد، خدا عقلش را چنان مسخ میکند و برعکس میکند که راه زلالت را هدایت میبیند و راه هدایت را زلالت و تندروی و انواع و اقسام چیزهای دیگه. الله میفرماید آنها گفتند انا لنراک فی ضلال مبین، این که ما را به سوی خدای یگانه میخوانی، ما این را در گمراهی آشکار میدانیم. قال یا قوم لیس بی ضلاله، نوح با چه خیرخواهی میگوید، یا قوم، ای قوم، لیس بی ضلالت، من گمراهی ندارم، ولکنی رسول من رب العالمین، اما من فرستاده رب عالمیان هستم، رب تمام جهانیان، رب آسمانها و زمین، رب انسانها، رب تمام موجودات. فریضه هم چی هست؟ وظیفه هم چی هست؟ ابلغکم رسالات ربی، من پیام های رب را به شما میرسانم، و انصح لکم، وظیفه دوم، خیرخواه هستم برای شما. پیامبران همیشه خیرخواه بودن، یک داعی هم باید خیرخواه باشد. نیت این باشد که قوم به طرف جهنم نره. گاهی ما داعیان، دعوتگران، علما، محدثان، مفسران، مناظران طوری صحبت میکنن زننده که قوم متنفر بشه، قوم بگریزد. لذا روش انبیا خیرخواهانه هست. انبیا همیشه با این دید صحبت میکنند که این انسانها بیان به طرف هدایت. بعضی ها سعی میکنن تو سری بزنن، سعی میکنن ملامت کنن، سعی میکنن نشون بدن که شما گمراهید، شما برباطلید، و طوری زننده تعبیر میکنند که طرف بیشتر برآشفته میشه، بیشتر زد میکنند. به همین خاطر الله به موسی گفت فقولا له قولا لینا، قول لین و سخن نرم بگو. یعنی با وجودی که طبیعت و فطرتی که در موسی علیه السلام بود مقدار جلالی بود، اما الله عز و جل میگه مبادا مغلوب فطرت و طبیعت جلالیت بشی، اونجا نرمی اختیار کن، به خاطری که اونجا هدف خیرخواهی است. فقولا له قولا لینا، نرم. هدف رب العالمین اینه، و به طبع هدف موسی اینه که فرعون سرکش و متمرد و اون کسی که من رب اعلی هستم ادعا می کند، او هم هدایت بشه. لذا میگه قولا له قولا لینا. پس هدف این نباشد که طرف را ما شکست بدیم، طرف را رسوا بکنیم، طرف را بدنام بکنیم. نه، دلائل را بیاریم تا طرف قانع بشه، خیرخواهی. لذا میگه و انصح لکم، من خیرخواه شما هستم، و اعلم من الله ما لا تعلمون. اونها عذاب را بعید میدانستند، بدور از واقعیت میدانستند. حضرت نوح علیه السلام اشاره میکنه به اون عذاب، و اعلم من الله ما لا تعلمون، من میدانم از الله آنچه که شما نمیدانید، من میدانم الله سرکشان را به عذاب و به کیفر اعمالشان گرفتار میکند. او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم. یکی از دلائل انکار در هر قومی این بود که می گفتن چرا پیغمبر بشر آمده. همیشه در طول زمانها ملت ها می گفتن پیغمبر باید فرشته ای باشد. خدای عزوجل در جاهای متعددی از قرآن به این پاسخ داده. الله می فرماید فرشته که بیاد یعنی عذاب، فرشته بیاد برای فیصله میاد، برای تبلیغ نمیاد. برای تبلیغ باید از جنس خود شما باشد، بشر باشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم که آمد، الله تعالی می فرماید جاءکم رسول منکم، رسول از شما. ولی متاسفانه بسیاری از جهلا و اهل خرافات که امروز نمی دونند میگویند که پیغمبر نوری بوده، بشری نبوده. اگر بگی بشر بوده به شما میگه شما نسبت به پیغمبر بی ادبی میکنی، میگه اینا گستاخ پیغمبرن، اینا نسبت به پیغمبر بی ادبی میکنن. پیغمبر نوری من نور الله بوده، نوری از نور خدا بوده، در حالی که همه پیامبران بشر بودن. چرا؟ صفت پیامبر و پیامبران نور هست، یعنی مثل نور روشنگر هستند، هدایتگر هستند، مشعل هدایت هستند، اما جنسشون بشره. اینجا نوح علیه السلام همینو میگه که شما تعجب میکنید که این وحی بر مردی آمده که منکم از جنس شماست. او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، آیا در تعجب هستید که پیش شما آمده پندی، منظور از این پند نبوت هست که همراه خودش پند الله را دارد، پیام الله را دارد، پندی آمده من ربکم از جانب رب شما، علی رجل منکم بر مردی، منکم یعنی من جنسکم از جنس خود شما، لینذرکم، این وظیفه پیامبر است، لینذرکم تا که شما را بترساند. پیامبر آمده ما را بترساند، وظیفه ما چی هست؟ ولتتقو، تا که ما بترسیم، تا که شما بترسید. پیامبر می ترساند شما تقوا را اختیار بکنید، بترسید، اون وقت الله چه کار می کند؟ ولعلکم ترحمون، شاید شما مورد رحم خدا قرار بگیرید. یعنی پیامبر می ترساند، امت تقوا اختیار می کند، الله بر او رحم می کند. این ترتیب است. اما قوم بدنصیب به جای پذیرش انکار کرد. فکذبو، تکذیب کردن نورا، نپذیرفتن، قبول نکردند. که قبول نکردند، الله اینجا به صورت خلاصه عذاب را گفته. فانجیناه والذین معه فی الفلک، ما نجات دادیم نوح را و کسانی که همراه نوح بودند در کشتی. و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، نتیجه مخالفت، اون نتیجه اتباع بود نجات. انجیناه والذین آمنوا، مؤمنان به دلیل اتباع نجات یافتند، اما مخالفان ثمره مخالفت. و اغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، ما غرق کردیم آنانی را که تکذیب کردند آیات ما را. انهم كانوا قوما عمین، اینها قومی بودند عمین، نابینا، چشم نداشتند، چون حق را ندیدند، به سوی حق نگاه نکردند. على ای حال، نوح علیه الصلاه و السلام در آیات دیگه میخوانیم که 950 سال، سبحان الله، 950 سال. گاهی فکر میکنم بر این 950 سال با زبان چقدر آسان است. ما هم همه شنیدیم 950 سال عادی هست، ولی به این فکر نمیکنیم. 950 سال عمر 10 تا انسانه، 10 پشت، باید 10 قرن بگذارد. یکی بنده همیشه عرض میکنم، بعضی از علما خدمت میکنند، خدمت برای دین میکنند، خدمت برای قرآن میکنند. 50 سال که خدمت میکنند در بعضی از بلاد اسلامی که تجلیل از علم و علما میکنند، کنفرانس های بسیار بزرگ تشکیل میشه، شیخ فلان امروز جایزه میگیره از کشورش به دلیل 50 سال خدمات علمی. این 50 سال خدمات علمی ما زیر این کولرها و اسپیلتها و روی مبلهای آنچنانی، خب خدمت میکنه، خدمت علما هم ارزشمند است، ولی چه تقدیری از اونها میشه، چه مدالی به اونها داده میشه، چقدر مورد تشویقه. همگان قرار میگیرند، اما قرآن میگه قربان بر این انبیاء الهی که اینها بدون چشم داشت به خاطر خدا نه تشویق شدند، تشویق بماند که همش توبیخ میشدند، همش سرزنش میشدند، اونم 50 سال، نه 950 سال. انسان ها میرفتند، این نسل ها میرفتند، نسل های دیگه میامدند. نوح علیه الصلاه و السلام تبلیغ کرد، نصیحت کرد، خیرخواهی کرد. تمام نتیجه این 950 سال تعداد اندکی از انسان ها شدند. بعضی گفتند مفسران 80 نفر، حول و حوش 80 نفر ایمان آوردند. یعنی هر 10 سال یک نفر هم ایمان نیاورد. پس این همه زحمت کشید، تلاش کرد، آخر الله بهش گفت انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. ای نوح، از این به بعد ایمان نمی آورم مگر همینایی که تا حالا ایمان آوردن. الان که متوجه شد دیگه امیدی به ایمانشان نیست، عالم الغیب فرموده. لذا نوح علیه الصلاه و السلام دعا کرد خدایا الان که اینطور هست، رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا، پروردگار احدی را از اینها روی زمین نگذار، اینها را نابود کن. الله دستور داد کشتیت را بساز. کشتی را می ساخت، مردم می آمدند مسخره می کردند. یکی می گفت این کشتی روی زمین راه میره، دیگری می گفت نه، این کشتی مخصوصی است تو ریگستان ها راه میره. هر یکی یک مسخره می کرد. نوح علیه السلام می گفت ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. یا اینکه سخن نوح است یا الله عز و جل به زبان حال نوح می گفت که شما امروز ما را مسخره می کنید، فردا ما شما را مسخره می کنیم. الا ای حال، موعد فرا رسید، همه بر کشتی سوار شدند و اونهایی که الله عز و جل دستور داد، حال شروع شد عذاب خدا. از بالا باران و از پایین فواره زمین و فارت تنور از دو طرف آمد و خلاصه کشتی روی آب سوار شد. انسان ها یکی بعد از دیگری هلاک شدند. بحث اینجا هست بین علما، بخشی از علما میگویند که در منطقه که نوح علیه السلام بود طوفان فقط اونجا آمد، سیل اونجا آمد، اونجا زیر آب قرار گرفت. و میگویند که این منطقه، همین منطقه تقریبا شمال هست، ارمنستان، بعضی ها منطقه ارمنیا یا ارمنستان این منطقه را گفتند، چون که بعد از سالهای سال اونجا برف بوده و زیر برف ها بعد از اینکه برف ها ذوب شده کشتی مثل کشتی نوح کشف شده. بعضی علما این منطقه را گفتند، کوه جودی اونجاست و بعضی مناطق دیگر. و بعضی معتقدند که این سیل و این طوفان همگانی بود، عالمی بود، چون همه مردم همونهایی بودند که با نوح علیه السلام زندگی میکردند. الا ای حال، الله نجات داد و قوم غرق شد. پس پیام این داستان چیه؟ پیام این داستان اینه که هر کسی که دعوت پیامبران را لبیک بگوید نجات دارد، هم در دنیا سربلند و عزتمند است، هم در آخرت، آخرت هم مال او هست. هر کسی که پشت بدهد به این دعوت و هر کسی که نپذیرد این دعوت را، اون در دنیا هم به عذاب و بدبختی و فلاکت گرفتار میشه و در آخرت عذاب ابدی برایش هست. الله عز و جل به ما توفیق بده که ما زندگی من را زندگی قرآنی قرار بدیم. صدق الله العظیم.
الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.